بسم الله الرحمن الرحیم.
و این کان الانوان مأخوذاً على النحو الثانی فهو مورد التزاحم او مسألة الاجتماع ولا یقع بین الدلیلین تعارض حین اذن و ذالک مثل قوله سله و قوله لا تغصب به اعتبار انه لم یلحظ فی کل من خطاب الامر و نهیه من خطاب الامر و نهیه الکسرات و الممیزات على وجه یسع الانوان انوان جمیع الافراد الی آخر. عرض می شود که برای بیان فارق و وجه امتیاز ما بین باب تعارض و باب تزاحم و باب اجتماع امر و نهی فرمودن به این که عنوانی که در خطاب مولا اخذ می شود و متعلق امر مولا یا نهی مولا قرار می گیرد به یکی از دو نحو و به دو صورت ممکنه ملاحظه شده باشد و مولا و مخاطب ممکن است به یکی از این دو نحو این موضوع را و این عنوان را لحاظ بکند و ببیند. تارتن این عنوان در خطاب مولا به نحو عموم استقراقی ملاحظه می شود به بیانی که در درس گذشته ذکر شد و تعریف و تفسیر شد و گاهی هم این عنوان به نحو عموم بدلی ملاحظه می شود و متعلق امر مولا یا نهی مولا قرار می گیرد. اونجا که خطا عنوان به صورت عموم استقراقی لحاظ شده باشد ملاحظه فرمودید که چنین موردی مورد باب تعارض هست، مجرای دلیلین متعارضین هست و ربطی به باب تزاحم و باب اجتماع امر و نهی ندارد به بیانی که در بحث گذشته محاسبه شد. و اما اگر چنانچه این عنوانی که و موضوعی که در خطاب شارع اخذ شده و امر مولا یا نهی مولا روی اون عنوان بار شده به نحو عموم بدلی ملاحظه شده باشد به بیانی که در بحث گذشته از عموم بدلی داشتیم می‌فرمایند که چنین موردی مجرای یکی از دو باب هست، یا مجرای باب تزاحم است یا مجرای باب اجتماع امر و نهی، دیگه ربطی به باب تعارض نداره. مثل این که فرض بفرمایید در مثال معروف و مشهوری که از قدیم الایام داشتند مولا یک جا فرموده سله، امر کرده به صلات، این امر مولا روی اصل طبیعت و ماهیت صلات رفته و مطلوب مولا از این امر هم ایجاد اصل طبیعت است و به اصطلاح مشهوری که از اول کتاب مکرر می گفتیم مطلوب مولا ایجاد صرف الوجود طبیعته. نه اینکه مطلوب مولا ایجاد جمیع افراد صلات باشد، کل فرد من افراد صلات مطلوب باشد، این چنین نیست. اصل ایجاد این طبیعت مطلوبه، اونگاه اختیار با خود شماست در ضمن هر فردی از افراد که خواستید این طبیعت رو ایجاد بکنید. یک فرد رو هم که در خارج انجام دادیم، طبیعت صلات کلی طبیعی در خارج موجود شد، در منطق خوندیم قول حق این است که کلی طبیعی در خارج به عین وجود افرادش موجود می شود. وقتی کلی طبیعی موجود شد، طبیعت ایجاد شد، قطعا و جزمن امر مولا هم امتثال شده، غرض حاصل شده، از طبیعت و توجد و به وجود فرد ما. پس در مورد سلم مطلوب اصل ایجاد این طبیعته و اختیار با شماست که در هر فردی از افراد خواستید این طبیعت رو امتثال کنید. مطلوب مولا امتثال و ایجاد تمام افراد صلات نیست. تا شما بگید که این خطاب سلم ظهور دارد در عمومیت و به عمومها شامل صلات در دار قصبی هم می شود، نه، این چنین نیست. خطاب سلم ظهور دارد در اصل طبیعت، بعد عقل می گوید طبیعت باید در ضمن افرادش ایجاد بشه. شما می تونید اون فرد را صلات در دار قصبی انتخاب بکنید، این ربطی به خود ظهور خطاب دیگه نداره. اون طرف هم مولا فرموده لا تغصب، نهی کرده از قصبیت. نهی لا تغصب هم روی طبیعت رفته. اونی که مبغوض مولاست ایجاد این طبیعته، اونی که مولا از ما می طلبت ترک این طبیعته، انعدام این طبیعت هست. اصل طبیعت اما افراد و مصادیق مد نظر نیست، ظهور نداره در اینکه لا تغصب کل غصبن، هیچ فردی از افراد غصب رو مرتکب نشو، حتی این غصبی را که در ضمن صلات هست، چنین ظهوری در کار نیست. بله، عقل از خارج میاد اینجور حکم میکند به این که قانون اعدام طبیعت و نابود شدن طبیعت این است که از طبیعت و تنعد ما به انعدام جمیع افرادها. این ربطی به ظهور کلام نداره، ظهور کلام ترک اصل طبیعت، عدم ایجاد اصل طبیعت. از شما میخوایم که طبیعت غصب را در خارج ایجاد نکنید، ولی قانون ترک و عدم ایجاد و اعدام طبیعت اینه که ما کلیه افراد او را ترک بکنیم. این ربطی به ظهور کلام نداره. در باب نواهی هم ملاحظه فرمودید که اونجا بعضی ها خواستن بگن فرق است بین باب اوامر و باب نواهی. فرقش این است که اوامر صیغه افعل ظهور دارد در ایجاد طبیعت و دلالت میکند بر مره دفعتن واحده، ولی نواهی ظهور دارند در تکرار. معناش این است که تمام افراد این طبیعت رو باید ترک بکنی، این فرد اون فرد الی آخر. ما در همون جا هم گفتیم که فرق از ما بین ظهور کلام و ما بین حکم عقل، از نظر ظهور فرقی بین امر و نهی نیست. امرم ظهور دارد در اصل طبیعت، ایجاد طبیعت. نهیم ظهور دارد در اصل طبیعت، اعدام طبیعت و ترک این ماهیت و کلی. منتها خاصیت ایجاد این است که از طبیعت و توجد به وجود فرد ما، و خاصیت اعدام این است که و تنعدم و بن اعدام جمیع افرادها، کل هؤلاء به حکم عقل از ربطی به ظهور کلام نداره. فلذا هیچ کدام از خطاب سله به خطاب لا تقصب ظهور ندارن در عمومیت و شمول، چه نسبت به ماده افتراق و چه نسبت به ماده اجتماع که صلات در دار غصبی باشه، تا در نتیجه بیایم بگیم سله ولا تقصب مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق با همدیگه در این ماده اجتماع به مدلول التزامیشون تعارض میکنن. نه خیر، این چنین نیست. کجا سله آمد خصوص این فرد رو شامل شد تا بالملازمه بگد حکم دیگر حکم منافی با وجوب نیست؟ کجا لا تغضب آمد ظهور در این فرد ماده اجتماع پیدا کرد و به دلالت التزامیش دلالت کرد که حکم منافی در کار نیست؟ هیچ کدوم شامل این ماده اجتماع نیست، اصلا شامل افراد نیستن، ظهور در افراد و مصادیق ندارن، بلکه ظهور در اصل طبیعت دارن. فلذا اگر چنانچه یک همچه عنوانی از قبیل عنوان صلات و عنوان غصبیت نسبت ما بین هما از نسب اربع عموم به خصوص من وجه شد، ماده اجتماع داشتن مثل صلات در دار غصبی و ماده های افتراقی داشتن مثل صلات بدون غصبیت، غصب بدون صلات، این دو عنوان با یکدیگه متعارض نمیشن. یعنی به حسب اصل مقام جعل و مقام تشریف متکاذبان نیستن که خطاب سله دلالت بکند که به نسبه به ماده اجتماع لا تقصب از مولا صادر نشده. نه، این چنین نیست. خطاب لا تقصب دلالت بکند که به نسبه ماده اجتماع سله از مولا صادر نشده. هیچ کدوم متکاذبان نیستن، برای که امر سله رفته روی صلات، نه یه لا تقصب رفته روی عنوان غصبیت. دو عنوان جدا هستن، ارتباطی هم به همدیگه ندارن. تا متکاذبان باشن این مانع بشد از صدور آن، اونم مانع بشد از صدور این، بلکه کل من هما قابل صدور و تحقق از مولا هستن روی منات و ملاکی که داره. اونگاه در چنین موردی که عنوانین اینجوری اخذ شده اند به صورت عام بدلی، اگر چنانچه شخص مکلف در مقام امتثال آمد ما بین این دو عنوان را در یک عمل خارجی جمع کرد که اون عمل خارجی را میگن مجمع العنوانین، ملتقى العنوانین، نظیر این که صلات را در دار غصبی انجام داد مثلا، اینجا از دو حال خارج نیست. تارتن این مکلف مندوحه دارد، یعنی متمکن بود از این که وارد عرض غصبی نشه، میتوانه صلات را در عرض مباح انجام بده، ولی به سوء الاختیار وارد شده در عرض غصبی و حالا مجبور از این نماز را در دار غصبی انجام بده، وگرنه وقت میگذره. یه وقت اینجوریه، منشه این عمل سوء اختیار خود انسانه، سوء استفاده خود انسان است از ارادش، یه وقت اینه. و تارتن این مکلف مندوحه ندارد، یعنی تمکنی نداشت از این که نماز را در خارج از عرض غصبی انجام بده، مضطر است به این که نماز را در همین دار غصبی انجام بده، مثل آدمی که زندانی شده، حبس شده، هیچ اختیاری هم از خودش ندارد که از این دار غصبی خارج بشه. خلاصه مندوحه راه چاره و راه فرار براش نیست. اینم از اگر چنانچه این مکلف راه فرار داشت و معذالک آمده این مجمع را انتخاب کرده، میگیم این مورد سقرای باب اجتماع امر و نهی است، داخل در اون باب مورد مورد باب اجتماع امر و نهی و احکام این باب برش مترتب میشه. احکامش چی بود؟ احکامش این بود که اگر اشاره داشتیم بعدرم تفصیلا میاد، اگر گفتیم اجتماع امر و نهی جایزه، به نتیجه چنین مکلفی که جمع بین هما کرده، هم مطیع و ممتثل خواهد بود، هم عاصی و متمرد. و اگر گفتیم اجتماع امر و نهی در شیء واحد از محالات است، اینجا باز دو قوله. چنانچه کسی معتقد شد که جانب هر دو دیگه به فعلیت باقی نمیمونند، کسی معتقد شد که جانب نهی مقدم است، باید حکم بکند به این که این مکلف که صلات در دار غصبی را انجام میدهد فقط و فقط عاصی هست، گناهکاره، دیگه مطیع نیست. و اگر کسی معتقد شد که اینجا جانب امر مقدم است، امر به فعلیت باقی میمونه و نهی مولا از درجه فعلیت میفته و سقوط میکند، به نتیجه باید بگد که چنین مکلفی فقط و فقط مطیع و ممتثل، دیگه معصیت کار و گناهکار نیست. این مربوط به باب مندوحه. پس اگر مندوحه بود، مورد مورد باب اجتماع امر و نهی میشه و قوانین اون باب رو دارد، به بیانی که الان گفتیم و سابقا هم گفتیم که اندل اکثر قید مندوحه لازم است و هو الحق. و اما اگر این مکلف مندوحه و راه فراری نداشت و آمد بین هما رو جمع کرد به خاطر اضطرار و ضرورت، به خاطر اکراه نه به سوء الاختیار، این مورد میشد از موارد باب تزاحم، مصداق اون باب میشه، سغرای اون مسئله میشد و احکام متزاحمین برش بار میشد، که احکام متزاحمین را در دو سه درس قبل بل اجمال، یعنی در همین دو درس قبل بل اشاره گفتیم و تفصیلا هم انشالله در باب تعادل و تراجیح میاد. خلاصش اینه که اگر دو حکم الزامی متزاحم با یکدیگر هر دو از حیث منات و ملاک متساوی باشند، هیچ کدوم اهم و مهم نیستن، اینجا به حکم عقل التخییر انسان مخیر است، هر کدوم را که خواست انتخاب میکند و انجام میده. و اما اگر چنانچه متزاحمین یکیشون از دیگری مناتش قوی تر بود و به اصطلاح اهم بود و اون دیگری مهم بود، همونی که اهم است به فعلیت خودش باقی میمونه و اون که مهم است از درجه فعلیت میفته، مساویست که امر باشد یا نهی باشد. خلاصه باید به اونی که ارجح است اخذ بشه و عمل بشه، نه اونی که راجح هست ولی به این رتبه از ارجحیت نیست. این هم مربوط به باب تزاحم و متزاحمین. خب تا اینجا مرحوم مظفر می‌فرمایند که مؤتمن معتقد هستم که فرق ما بین سه باب، باب تعارض و اجتماع امر و نهی و باب تزاحم روشن شد به این بیانی که داشتیم، کجا مورد تعارضه، کجا مورد تزاحمه و کجا مورد اجتماع امر و نهی. بعد می فرماید که دیگر علمای اصول و دانشمندان اصول هم در بیان فرق ما بین این سه باب فرمایشاتی دارن، مطالبی دارن که لایبعد منظورشون همین باشه که ما با عبارتی آسان و سهل الوصول در اختیار شما گذاشتیم و برای شما بیان کردیم. لایبعد که مراد بزرگان اصول هم همین باشه، ولیکن مقداری تعبیراتشون نارساست، فرمایشاتشون قاصر است از ادای این مطلب، و بعد ترقی میکنن، میگن بلکه بالاتر. اصلا میتونیم بگیم که فرمایشات آقایون با همدیگر اختلاف داره، مختلف هست، ولی حق همینیست که ما گفتیم، سخن حق همینیست که ما گفتیم. بعد برای تأیید گفتار خودشون که چجور فرمایشات بزرگان و اصول با همدیگر اختلاف داره در بیان فرق، مطلبی را از آخوند صاحب کفایه نقل می کنن و مطلبی را از مرحوم میرزای نائینی نقل می کنن. اما مطلب صاحب کفایه، صاحب کفایه در مقام بیان فرق ما بین این سباب این چنین فرموده، فرموده به این که تارتن این دوتا خطابی که نسبت بین هما عموم و خصوص من وجه هست، کل من الخطابین به نسبه به ماده اجتماع دارای منات و دارای ملاک هستن. به این معنا که همون ملاکی که در سایر افراد صلات مثلا هست، در ماده افتراق هست که عبارت باشد از مصلحت ملزمه 100 درجه ای، همون مناطی که در سایر افراد صلات هست اون این است که این صلات ها معراج مؤمن هستند، این صلات ها قربان کل تقی هستند، این صلات ها ناهی از فحشا و منکر هستند، این صلات ها ذکر الله هستند، اقیم صلات لذکری، این مناطات، همین ملاک در این ماده اجتماع و در این فرد از صلات هم وجود داره. صلات در دار غصبی هم دارای این منات و این ملاک هست. به عبارت دیگر این فرد از صلات که ماده اجتماع هست و مجمع العنوان این هست، با سایر افراد صلات که فقط معنون به عنوان صلاتی هستند، دیگه عنوان غصبیه برشون مثلا صدق نمی کند، این فرد با سایر افراد از حیث دارا بودن ملاک و منات هیچ تفاوتی و امتیازی بین هما نیست. این نسبت به صلات. و در مقابل همون ملاک و مناتی که در سایر افراد و مصادیق عنوان غصب وجود دارد، یعنی در ماده های افتراق اونجا که غصب باشد و صلات نباشد، همون ملاک و منات در این فرد از غصب هم که ماده اجتماع هست و معنون به عنوان این هست، مجموع عنوان این هست، همون ملاک در این فرد هم وجود داره. اون مفسده ملزمه و 100 درجه‌ای که در سایر مصادیق غصب هست، در این فرد از غصبیت هم که در ضمن صلات انجام میگیره وجود داره. و در حقیقت این فرد از عنوان غصب که ماده اجتماع هست، با سایر افراد غصبیت که ماده افتراق هستن هیچ تفاوتی از این حیث ندارن. اونها چطور ذات المنات و الملاک هستن، این هم دارای ملاک و دارای منات هست. به نتیجه در چنین موردی که خطابین هر دو نسبت به ماده اجتماع دارای منات و ملاک خودشون هستند، باید بگیم که این دوتا خطاب سل و لا تقصد به حسب مقام جعل و تشریع و به حسب اصل صدور دیگه با هم دیگه متناقض و متفاوت نیستن، متکاذبان نیستن، برای که هر دو دارای مناته لا منافاته که هم این از مولا صادر بشد و هم اون، اما در مقام امتثال متزاحمن، یعنی مکلف نمیتوند در آن واحد هم کاری بکند که امر صلاتی احراز بشه و هم کاری بکند که نهی لا تقصب امتثال بشه، این مقدورش نیست. به نظر مرحوم آخوند چنین موردی مصداقی از مصادیق باب اجتماع امر و نهی می شود داخل در اون باب احکام و قوانین اون باب برش مترتب است که مورد بحث ماست. در اینجا قبل از اینکه به بخش دوم فرمایش ایشون برسیم، یه سوالی مطرح است. اون سوال اینه که ما از کجا بفهمیم که این منات و ملاکی که در سایر افراد صلات هست در این فرد از صلات در دار قصبی هم وجود داره، این از کجا به دست بیاریم تا بعد بیایم بگیم اینجا مورد باب اجتماع امر و نهی هست یا نه. همچنین از کجا بفهمیم که اون مناتی که و مفسده ملزمهی که در سایر افراد قصبیت وجود داره در این فرد از قصبیت هم هست، تا بعد بیایم بگیم که این فرد از قصبیت هم حرام است و مسئله داخل میشه در باب اجتماع امر. این از کجا به دست بیاریم؟ جواب این سوال این است که راه‌های مختلفی داره. یا از طریق اجماع که یک دلیل خارجی است میشه به دست آورد. فرض بفرمایید که اجماع علما و فقها قائم شده بر این که صلات در دار قصبی هم دارای همون مصلحت ملزمه صلاتیت که در سایر افراد هست، اینم دارای اون هست. یا اجماع قائم شده است به این که همون منات و مفسده ملزمه که در سایر افراد غصبیت وجود داره همون منات در این فرد از غصبم که با صلات متحد شده و در ضمن صلات موجود شده اون منات در اینجا هم وجود داره. اجماع آمده این مسئله روشن کرده، اجماع، یا از این را که یک دلیل خارجیه به خصوص هست، یا این که نه از راه تمسک به اطلاق دلیل ما میتونیم اثبات بکنیم و استفاده بکنیم وجود منات را، به این که بیایم بگیم در باب عام و خاص در شبهه مصداقیه این نکته را داشتیم، اینجا بیاییم بگیم که احراز ملاک و احراز منات در خطاب سله یا لا تقصب وظیفه مولاست. مولا باید این منات را احراز بکنه، براش مسلم بشد که در کلیه افراد این منات هست، این مصلحت ملزمه تا به صورت مطلق بگه سله، یا احراز بکند که در کلیه افراد این مفسده ملزمه هست تا به صورت مطلق بگه لا تقصب. احراز ملاک وظیفه مولاست و معذالک ما میبینیم وقتی که به خطاب مراجعه میکنیم میبینیم که مولا خطابشو مطلق آورده، به قول مطلق فرموده سله که قابل صدق بر این صلات در دار قصبی هم هست، به قول مطلق فرموده لا تقصب که قابل صدق بر این فرد از غصبم که ماده اجتماع باشه هست. اونگاه میگیم که اگر چنانچه در خصوص این فرد و این ماده اجتماع اون ملاک و مصلحت صلاتی نبود یا این ملاک به مفسده غصبی نبود، هر آینه مولا خطابش رو مطلق نمی آورد، در مقام بیان بود و خطابش رو مقید می کرد تا تمام مرادش و تمام مقصودش به عبد القا بشه. مولای حکیم کار قبیح انجام نمیده، مرادش رو به صورت ناقص ادا نمیکنه. اگر این دخالت داشت هر آینه خطابش رو مقید میکرد تا مراد واقعیش برای ما روشن بشه. حیث این که مقید نکرده معلوم میشود که مراد متکلم اطلاق داره. سله مطلق است، شامل صلات در دار قصبی هم میشه. لا تقصب مطلق، شامل غصب در هنگام صلات در ضمن صلات هم که متحد با این عمل صلاتی است شامل این هم میشه. اینم از این را. هذا کلو مربوط به بخش اول، اونجایی که خطابین هر دو دارای منات هستند حکمش روشن، و راه به دست آوردن و احراز این منات هم یکی از این دو طریق بود که گفت. اما گاهی منات برای ما محرز نیست، یقین نداریم که خطابین هر دو نسبت به این ماده اجتماع دارای ملاک و دارای منات باشند، این برای ما مسلم نیست. بلکه همین اندازه علم اجمالی داریم و یقین اجمالی داریم که احد الخطابین دارای ملاک است، همین اندازه علم اجمالی داریم و سربسته میدونیم که احد الخطابین و احد الدلیلین در اینجا ذات المنات هست، اون دیگری قطعا دارای ملاک به دارای منات نیست. همین. اما اینکه کدوم یکی تفصیلا و معینا ذات الملاک هست، آیا خطاب سله یا خطاب لا تقسم، آیا خطاب امری یا خطاب نهیی، این برای ما روشن نیست. مثالی که مرحوم آخوند داره اینه، مثلا فرض بفرمایید مولا در یک جا ما را امر کرده به اکرام علما، فرموده اکرم العلما، جای دیگه نهی کرده از اکرام فساق، فرموده لا تکرم الفساق. حالا به نسبه به ماده اجتماع که عالم فاسق باشد، ما یقین داریم که یا وجوب اکرام هست و لیس الا وجوب دارای منات، پس حرمت دیگه دارای ملاک و دارای منات نیست، یا حرمت اکرام هست و لیس الا حرمت دارای ملاکه، اکرام این دسته مفسده دارد، مفسده ملزمه و لیس الا دیگه وجوب در اینجا دارای ملاک نیست. سربسته اینو میدونیم. اما اینکه کدوم یکی از این دوتا حکم معینن و تفصیلن دارای منات هستن نمیدونیم، آیا اکرم یا لا تکرم، برای ما روشن نیست. مرحوم آخوند مدعی شده است که اینجا مجرای باب تعارضه، مورد باب متعارضین هست، به جهت اینکه ما اجمالاً میدونیم که احد الخطابین و احد الدلیلین ملاک نداره، دارای منات نیست، منات هم نداشت از مولای حکیم صادر نمیشه، مولای حکیم کار بدون منات و بدون ملاک نمیکنه، قبیح است، عبثه، پس حتما یکی از این دو خطاب نسبت به این مورد کذبه. اما کدوم یکی معینا کاذب است و کدوم صادق، برای ما روشن نیست. اینجاست که دلیلین با هم میشن متعارض، به حسب اصل مقام جهل و تشریع با هم تنافی دارن و قوانین و احکام متعارضین براشون پیاده می شود. این هم مال این بخش. مرحوم مظفر می فرماین که ملاحظه می کنید فرمایشات مرحوم آخوند را دیدیم، سخنان ما را هم دیدیم، کاملا برای شما مسئله روشن می شه که اون ضابطه‌ای که مرحوم آخوند در این مقام بیان کردن با اون ضابطه‌ای که ما در این مقام بیان کردیم برای تفاوت ما بین این سباب کاملا متفاوته و این ضابطه‌ها از دو وادی و از دو باب هستن، ارتباطی به یکدیگه ندارن. بیان و ذلک. مرحوم آخوند صاحب کفایه روی احراز ملاک و عدم احراز ملاک تکیه کردن، فرمودن اگر در هر دو خطاب منات و ملاک احراز شده، اونجا رو میدیم به باب اجتماع امر و نهی، در اصل مقام صدور دیگه با هم دیگه تعارض و تکاذبی نداره، و اگر اجمالا یکی دارای منات هست و اون دیگری دارای منات نیست، اینجا رو میدیم به باب متعارضین به بیانی که ذکر شد. اما مرحوم مظفر خودشون روی دلالت التزامیه و اینکه هر یک از این خطابین بالملازمه میتونن دلالت بکنن بر نفی اون حکم منافی و احکام دیگر، روی این تکیه کردن، اگر همچین دلالت التزامیه ای هست اونجا رو میدیم به باب متعارضین، اگر چنین دلالت التزامیه ای نیست اونجا رو میدیم به باب اجتماع امر و نهی الی آخر. پس به حسب عنوان این ملاک ها با هم دیگر فرق دارن، ولیکن میفرماین که ما میتونیم ما بین این دو ملاک و دو معیار و میزان و ضابطه جمع کنیم و حکم بکنیم به این که این دو تا ضابطه متلازمان هستن، لازم ملزومن. به این بیان بگیم در هر کجا که خطابین به حسب مدلول التزامیشون با هم دیگه متنافیان هستن و دلالت میکنن بر نفی حکم اون دیگری نسبت به این ماده اجتماع، مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق که عمومشون عموم استغراقی بود، بگیم اینجور موارد به حکم عقل لازمه یک چنین تنافی و دلالت التزامیه این است که دیگه هر دو خطاب نسبت به ماده اجتماع دارای منات و دارای ملاک نباشن و در هر دو این منات احراز نشده باشه. سخن ما مستلزم سخن آخونده است، لازمش اینه، اینا از هم جدا نیستن. و هر کجا که خطابین دارای مدلول التزامیه نباشن و به دلالت التزامیه دلالت نکنن بر نفی حکم خطاب دیگر نسبت به ماده اجتماع، مثل سل ولا تقسم، این جور جا بگیم که به حکم عقل لازمش این است که ملاک در هر دو مورد محرز باشه، هم امر سله نسبت به این ماده اجتماع محرز ملاک داره، هم نهی لا تقسم نسبت به این ماده اجتماع ملاک داره. پس هر دو از مولا قابل صدور هستند، به حسب اصل مقام جهل و تشریح با همدیگر متعارضه نیستن، به نتیجه میموند نسبت به مقام امتثال که مکلف قدرت امتثال هر دو رو نداره، صغرای باب اجتماع امر و نهی و اینها میشه. خب این بود بیان منات و معیار صاحب کفایه و وجه الجمعی که مرحوم مظفر ذکر کرد و اما معیار و ضابطه‌ای که مرحوم نائینی ذکر کردن. جناب ایشون برای بیان ضابطه و معیار خودشون مقدماتی ذکر کرده اند که این مقدمات در کتاب‌های مفصله و در تقریرات درس خارجی ایشون و هم تقریرات درس خارج تلامذه ایشون عنوان شده و ذکر شده. ما در اینجا به بعضی از این مقدمات اشاره می‌کنیم. یک مقدمه این است که ایشون فرموده عناوین و حیثیت ها که به اشیا جهت و عنوان خاصی میدهند دو قسمند. بعضی از عناوین عناوین اشتقاقیه هستند، نظیر عنوان عالم که یک عنوان اشتقاقی است، اسم فاعل مشتق از مبدأ علم است و حمل میشه بر این ذات، میگیم زیدون عالم، اینا رو میگن عناوین اشتقاقیه مشتقات. یا نظیر کلمه فاسق که مشتق از عنوان فسق است، مبدأ اشتقاقش این خصوصیته. یا نظیر کلمه مصلی که مشتق از ماده صلاته. یا نظیر کلمه غاصب که مشتق از ماده غصب مثلا، اینا رو میگن عناوین اشتقاقیه مشتقات. خصوصیتشون هم این است که با موضوعشون به حمل شایع اتحاد دارن، هویت بینشون حاکمه، این همان است، زید همون عالمم هست. بعضی از عناوین هم هستن که اسمشو گذاشته عناوین مبدأ اشتقاقی که اون مشتقات از اینا گرفته میشن، اینا مبدأ اون مشتقاتن، نظیر عنوان علم که مبدأ اشتقاق صفت عالم هست، عنوان فسق که مبدأ اشتقاق صفت فاسقون هست، عنوان غصبیت که مبدأ اشتقاق صفت غاصبون هست و امثال و ذالک. اینا هم گفته عناوین مبدعی یا مبدأ اشتقاقی. این یه نکته. مقدمه دوم فرموده به این که ترکیب ما بین عناوین گاهی وقتا یک ترکیب انضمامی است و گاهی وقتا یک ترکیب اتحادی. ترکیب اتحادی در محدوده و در حوزه عناوین اشتقاقیه است، به این معنا که اگر عنوان عالم که یک عنوان مشتق است و عنوان فاسق که یک عنوان اشتقاقی است در یک ذات خارجی با هم یافت شدن، اون ذات دو حقیقت مستقل و جدا از هم دیگر نمیشه، بلکه بعد از بار کردن این عناوین هم همون یک حقیقت است، یک شخص است. هزار تا عنوان اشتقاقی ممکنه برش نسبت داده میشه ولی حقیقت عوض نمیشه. نظیر الله تعالی، میگیم الله تعالی عالم، قادر، مرید، مدرک، متکلم الی آخر، یا میگیم زیدون عالم، زیدون کاتب، زیدون خیاط، زیدون بزاز و امثال و ذلک. هزار تا عنوان اشتقاقی هم که به این ذات حمل بشه و به این ذات نسبت داده بشد، اون ذات همون ذاته، اون ماهیت همون ماهیته، متعدد نمیشه، دوئیت در نمیداره، دو حقیقت یا هزار حقیقت نمیشه. و اما منظور از ترکیب انضمامی، ترکیب انضمامی البته خودش انواع و اقسامی داره در کلام مرحوم میرزا. یکی از اقسام ترکیب انضمامی در مورد اون عناوینی است که و جهات و حیثیاتی است که بر افعال اختیاریه ما عارض می شود، مثل عنوان صلات به این عمل ما میگن صلات، با عنوان غصبیت به همین عمل اختیاری انسان غصبیت هم میگن. عنوان صلات و عنوان غصبی ترکیب اتحادی ندارن که در خارج یک حقیقت و یک ماهیت باشن، نه، دو حقیقتن، دو ماهیتن، دو حیثیت جدا از هم دارن، هر کدوم برای خودش جنس و فصلی داره که این دو حیثیت و دو جهت به هم زمیمه شدن، کنار هم قرار گرفتن، اون عمل خارجی واجد این دو حیثیت شده، دارای حیث صلاتی هست، دارای حیث غصبی هم هست. این رو مرحوم میرزا میگه ترکیب انضمامی، عیناً شبیه این مسئله معروف و مثال معروف من قبیل ذم الحجر فی جنب الانسان. خب انسان و حجر دو حقیقتن، دو ماهیت جدان، ولی ما آمدیم این دو رو کنار هم چیدیم و گذاشتیم، اینو میگن زمیمه کردن حجر در پهلوی انسان با این انضمام که این دو ماهیت یکی نمیشن، عناوین حیثیت ها از هم جداست. اینم یه نکته. مقدمه سوم این است که باز حیثیت ها و عناوین گاهی حیث تعلیلی هستن و گاهی حیث تقییدی هستن. چند درس پیشم این دو اصطلاح رو معنا کردیم. منظور از حیثیت های تعلیلیه عبارت است از اون حیثیاتی که تمام الموضوع هستن برای این حکم. خیلی تعبیر ناقص بود، با حیث تقییدی خلط شد. حیثیت تعلیلیه در مواردی است که تمام الموضوع برای حکم اون ذات العمل هست، ماهیت هست، این حیثیت نه تمام موضوع هست، این عنوان نه تمام موضوع هست و نه قید الموضوع، بلکه این حیثیت و این جهت فقط و فقط مبین علت الحکم است، بیان کننده فلسفه حکم است، وگرنه هیچ گونه دخالت دیگه در موضوع نداره. مثل این که مولا فرموده اکرم العالم، حکم وجوب اکرام روی حیثیت عالمیت و عنوان عالمیت رفته، یا فرموده است که اکرم زیدن، وجوب اکرام بر عنوان زید ثابت شده، اما دنبالش گفته لکونه عالمن یا لعلم، اکرم العالم لکونه عادلن لعدالته. اینجور عنوان عدالت فلسفه حکم رو بیان میکنه، عنوان لکونه عالمن فلسفه حکم رو بیان میکنه. یا گفته الخمر حرام، حکم و حرمت روی ذات الخمر رفته، ولی بعد فرموده لکونی مسکرن او لانهو مسکر او لسکره و امثال و ذالک. اینا رو میگن حیثیت های تعلیلیه، حیثیت و جهاتی که در مقام بیان علت هم. منظور از حیثیت تقییدیه عبارت هست از اون حیثیتی که خود همین عنوان و همین حیثیت تمام الموضوع هست برای حکم، مثل عنوان سلم، امر رفته روی صلات، حیث صلاتی و عنوان صلاتی تمام موضوع هست برای وجوب، هیچ جهت دیگه ای در کار نیست. یا فرموده لا تقصب، عنوان غصبی و حیث غصبی تمام موضوع هست، یعنی ذات العمل موضوع حرمت نیست یا موضوع وجوب نیست، عملی که معنون به عنوان صلات باشد اون موضوع وجوب هست، عملی که معنون به عنوان غصب باشد اون موضوع حرمته و امثال و ذالک. اینها را اسمشون رو گذاشته حیثیات تقییدیه. حالا به نظر مرحوم میرزا حیثیت های تعلیلیه سبب ترکیب اتحادی می شوند، یعنی اون موضوع با این عنوان و با این وصف اشتقاقی در خارج به یک وجود موجود هستند. حیثیت های تعلیلیه به اصطلاح علمی مکسر موضوع نیستند، موضوع همون ذات هست، همون ماهیته و اون ذات هم به وحدت خودش باقیه. اکرم زیدن، چرا لکونی عالمن، حیث عالمیت فقط علت رو بیان میکنه و الا مکسر موضوع نیست که ما بیان بگیم موضوع دو چیزه، زید با وصف عالمیت. نه، عالمیت داخل در موضوع نیست. اما حیثیت های تقییدیه که قید میارن برای موضوع، خصوصیتشون این است که اینها سبب ترکیب انضمامی میشن و هم مکسر موضوع هستن، یعنی اون عمل خارجی ما که معنون به این عنوان هست در حقیقت دو جنبه داره و دو حیثیت دارن، حیث اون ذات و حیث این صفت. بنابراین دو تا موضوع هست و از هر حیثی موضوعیتی داره و احکامی داره. خب بعد مرحوم میرزا فرموده اگر چنانچه حیثیت در یک خطاب حیثیت تعلیلیه بود که حکم روی ذات رفته و این حیثیت بیانگر علت هست، فرموده اینجا مقام تعارضه، باب متعارضینه، به جهت این که فرض این است که موضوع ذات العمل واحدون و عمل واحد محال و ممتنع هست که هم دارای وجوب باشد و هم دارای حرمت. ولی اگر چنانچه این حیثیت تقییدیه بود، فرموده در چنین موردی موضوع الامر و موضوع نهی متعدده، ذات العمل از یک حیث تحت امر رفته، از حیث دیگر تحت نهی رفته، موضوع متعدده، فلذا متعارض نمیشن، متکاذبان نیستن، هر دو ممکنه از مولا صادر شده باشه، هر دو دارای ملاک و دارای منات هستن و صدورشون بلامانه. اونگاه فرموده این مورد داخل میشه در باب متزاهمان یا در باب اجتماع امر و نهی، با همون بیان مرحوم مظفر که اگر مندوهه نباشد باب متزاهمان، اگر مندوهه باشد باب اجتماع امر و نه. مرحوم مظفر می‌فرمایند که ما هم به حیثیت تعلیلیه مرحوم میرزای نائینی اشکال داریم و هم به حیثیت تقییدیه ایشون، منتها بعید است که این قسمت‌ها رو برسیم، میمونه برای جلسه بعدی. عبارت رو ملاحظه بفرمایید: و این کان العنوان مأخوذاً علی النحو الثانی، اگر چنانچه این عنوانی که در خطاب مولا آمده و موضوع امر یا نهی واقع شده اخذ شده باشد از طرف مولا و اعتبار و لحاظ شده باشد علی النحو الثانی، یعنی عموم بدلی، به نظر ما فهو چنین موردی مورد تزاحم، مورد باب متزاحمین است، اگر مندوحه نباشد، یا مورد مسئله اجتماع امر و نهی است اگر مندوهه باشد، به بیانی که از خارج گفت. ولا یقع بین الدلیلین تعارض حین اذن، در چنین موردی که عنوان به صورت عام بدلی عقص شده واقع نمیشه بین دو دلیل امر و نهی تعارضی در این هنگام تا مسئله داخل در باب متعارضین بشه، هر دو ممکن از مولا صادر شده باشه. و ذالک این مورد که عنوان مأخوذاً علی النحو الثانی، این قسم مثل قولهی قول معصوم یا مولا صله امر به صلات کرده و قولش لا تغصب نهی از غصبیت، به اعتبار انه و چجور اینجا هر دو ممکنه صادر بشد و عنوان به صورت عام بدلی عقص شده، به اعتبار اینکه شنچین است لم یلحظ ملاحظه نشده از طرف مولا و متکلم فی کل من خطاب الامر و نهیه الکسرات و الممیزات، در هر یک از دو خطاب امری و نهی سل و لا تقصب اون کسرات و افراد خارجیه و ممیزات و مشخصات فردیه ملاحظه نشده، علاوه چی که یسع و شامل بشد عنوان صلات جمیع افرادش رو تا بیاد صلات در دار غصبی رو هم بگیره، عنوان غصبیت جمیع افرادش رو عمومیت و شمولی در کار نیست. و امکان نفس این عنوان صلاتی فی حد ذاته و فی حد اطلاقه شاملا لجمیع الافراد قابل صدق بر هر فردی از افراد هست، ولی در متعلق خطاب به این عنوان ملاحظه نشده، فانه فی مثلش همچین است در مثل این مورد که خطاب اینجور لحاظ شده، یکون الامر و امر مولا متعلقا به صرف الوجود طبیعت صلات، از ما اصل ایجاد این طبیعت رو میخواد، اونگاه امتثال این صرف الوجود، امتثال این امر یکون به فعل ای فرد من الافراد، اگر اصل ایجاد مطلوب است اختیار دست مکلفه، هر فردی از افراد رو که در خارج ایجاد بکند غرض حاصل میشه. فلم یکون این امر ظاهرا در وجوب صلات حتی در مورد غصبیت که عمومیت داشته باشد بیاد ماده اجتماع هم بگیره، علاوه چی که یکون و این امر مولا دالن به دلالت التزامیه که اگر ظهور داشت اینجور می شد، دلالت بکند به دلالت التزامیه علاوه انتفاع حکم دیگر در این مورد که بگد در مورد این صلات در دار قصبی دیگه حرمت نیست، برخلاف اکرم العلماء و لا تکرم الفساق که دیروز می گفتیم این همچه دلالتی داره. فلم یکون ظهور دارنده در این مورد حتی یکون دالن در این کذا لیکون، تا در نتیجه لام قایته، تا در نتیجه بوده باشد این امر و این خطاب نافیان مر حرمت غصب را در مورد به دلالت التزامیه بگد، پس حرمتی به نام حرمت غصب در این مورد نیست، این مال امر. و کذالک نهی مولا از اون طرف یکون و متعلقن به صرف طبیعت غصب، اصل این طبیعت منهیه است و مبغوض مولاست، افراد رو کاری نداریم. فلم یکن این نهی مولا ظاهرن در حرمت غصبیت حتی در مورد اون غصب در ضمن صلات، عمومیت نداره نسبت به تمام افراد که بیاد دامنش این فرد رو هم بگیره، علاوه چند تا در نتیجه دلالت بکند این خطاب و این نهی لا تقصب به دلالت التزامیه بر انتفاع حکم دیگر به نام وجوب مثلا در این مورد غصبیت، لیکون این نهی لا تغضب نافیان مر وجوب صلات را، همچین دلالتی در کار نیست. اونگاه در مثل این دلیلین سل و لا تغضب اذا کان علی هذا النوع که روی طبیعت بار شده خصوصیات و کسرات مد نظر نیست، یکون کل منهما اجنبیان در عموم و شمول عنوان متعلق حکم در اون هر یک از عنوان متعلق حکم دیگر، اون یکی عنوانش صلات ربطی به این نداره، این یکی هم عنوانش غصب ربطی به اون نداره. ای انه و میخوام اینو بگیم که شنچنین است، غیر متعرضن اون هر یک متعرض نیستن به دلالت التزامیهشون برای نفی حکم دیگر، این کاری به اون نداره، اونم کاری به این نداره. وقتی همچین دلالتی نبود فلایت کاذبان این دلیلین در اصل مقام جل و مقام تشریع در این جهت متکاذبان نیستند. فلا یقع و تعارض بینهما، به نتیجه تعارضی بین دلیلین واقع نمیشه. چرا؟ از لا دلالت التزامیتن لکل منهما، چون دلالت التزامیه ای نیست برای هر یک از این دوتا بر نفی حکم اون دیگری در مورد التقا، سلب الملازمه دلالت نکرد که در این ماده اجتماع حرمت نیست، لا تغضب دلالت نکرد وجوب نیست تا بشن متکاذبان و متعارضان، و لا تعارضه پس دلالت التزامیه ای که نیست. قبلا هم گفتیم تعارض بین مدلولین مطابقیین هم که قطعا نیست، و لا تعارضه بین دلالتین المطابقیتین به ما هما دلالتان مطابقیتان قطع نظر از این التزام. چرا لا تعارضه؟ لأن المفروض اینجا بعضی از نسخه‌ها قریب یک سطر کم داره، حالا من این یک سطر را اول میخونم، اگر نسخه شما کم داره اضافه کن. لأن المفروضه ان المدلول المطابقیه فی کل منهما هو الحکم المتعلق به عنوان اجنبی فی نفسه. تا اینجا بعضی نسخه کم داره، آقایون اضافه کنن. چرا تعارض بین دو دلالت مطابقی نیست؟ چون مفروض بحث ما این است که مدلول مطابقی از هر یک از این دلیلین و اون مدلول مطابقی عبارت است از یه حکمی که تعلق گرفته است به یک عنوانی که اجنبی است فی حد ذاته از عنوان دیگری که المتعلق للحکم الاخر. خطاب امری روی عنوان صلات آمده، صلات چه ربطی به غصبیت داره؟ خطاب نهیه روی عنوان غصبیت آمده، چه ربطی به صلات داره؟ کل من هما از همدیگر اجنبی هستن، ارتباطی به هم ندارن. خب در چنین موردی و این اذن که خطابین از این قبیل شدن تعارضی هم ندارن، اذا صادفه اگر اتفاق افتاد و پیش آمد ان ابتلی المکلف، این که مبتلا شد مکلف در خارج به جمع بین این دو عنوان در یک عمل علی نحو الاتفاق و تصادف، فحاله حال این مکلف لا یخلو ان احد امرین، از دو حال خارج نیست. اما ان تکون له مندوحتون، یا این است که می باشد برای این مکلف مندوحه و راه فرار از جمع بینهما، میتونست جمع نکنه، ولیکن این مکلف هو الذی جمع بینهما بین الخطابین به سوی اختیاری و سوی تصرفه، و اما لا تکون له مندوحتون من الجمع بینهما، مستر است و مجبوره. فین کان الاول، اگر قسم اولی باشد مندوحه داشت و معذالک جمع کرده، فین المکلفه این ازن یکون قادرن علا امتصال کل من التکلیفین، این مکلف قدرت داشت بر امتصال هر یک از این دو تکلیف امری و نهی، فیسلیه، قدرت داشت یعنی میتونست نماز بخواند، امر سله رو امتصال بکند، و یترک الغصب، غصب را انجام نده، نهی لا تغضب امتصال شده، در مکان مباح نماز بخوانه، فقط یسلی و یغصب فی فعل آخر، گاهی ممکنه نماز بخواند ولی غصب بکند در فعل دیگر، در اعمال دیگه، در تجارتش غاصبه، نه در صلات. پس امر سله رو امتثال کرده ولی نهی لا تغضب رو امتثال نکرد، و گاهی ممکن است غصب نکنه ولی نماز نخواند، نهی لا تغضب امتثال شده، امر سله امتثال نشد. اونگاه در چنین موردی فاذا جمع بینهما، اگر این مکلف آمد جمع کرد بین این دوتا خطاب به سوی اختیاری، لأن صلا در مکان مقصوب، فاونا یک اون نزا در جواز اجتماع بین امر و نهی، اینجا مال این بابه. فن قول نابل جواز اجتماع کان این مکلف هم مطیعن و هم آسیان در آن واحد. فن قول ناب عدم جواز اجتماع فن نو از دو حال خارج نیست، اما ان یکون این آدم مطیعن لا غیر ازا رجحنا جانب امر را، اگه بگیم این جانب مقدم است، او آسیان لا غیر ازا رجحنا جانب نهی را، اینجا مال این باب. لانه و هین ازن یک آد تزاهم بین تکلیفین. چرا این حرف رو میزنیم که جانب یکی رجحان پیدا میکند؟ چون که شنچنس هین ازن که قائل به امتناع شدیم، یک آد تزاهم بین دو تکلیف امری و نحیی، فیرجا در این باب تزاهم الى اقوال ملاکین، هر کدوم اهمست همون میشد فعلی و اون دیگری از فعلیت میفته. من کان ثانی، اما اگر قسم دوم باشد مندوهه نداشت و بین آما رو جمع کردیم، فنو شنچنس لا محالت حتمن و جزمن یک آد تزاهم بین تکلیفین الفعلیین، اینجا مال تزاهمه. لنه و حسب الفرض لا معارضته، چون فرض این است که معارضه نیست بین دلیلین در مقام جل و در مقام انشا، هر دو منات دارن و هر دو قابل صدورن.